بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 بعد از ظهر. سلام شنوندگان عزیز، به برنامه مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من هومن سیسان همراه با همکارانم در این مجله خبری با مجموعی از گزارش ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. نخست اشاره کوتاه به مهمترین خبرها تا این ساعت از همکارم تارا عاطفی.
با سلام. اردوگاه فلسطینی نهرالبارد در طرابلس در شمال لبنان به دلیل درگیری ارتش لبنان با شبه نظامیان گروه فتح الاسلام با کمبود مواد غذایی و آب آشامیدنی روبرو شده است. شبه نظامیان گروه فتح الاسلام که در این اردوگاه در محاصره ارتش لبنان قرار گرفتند روز سه‌شنبه اعلام کردند در صورتی که ارتش لبنان حملات خود را با آنان متوقف کند، آنان نیز متقابلا آتش بس می‌کنند. ارتش لبنان گفته است که با آتش بس موافق نیست، اگرچه در حال حاضر فقط به تیراندازی شبه نظامیان به سوی سربازان پاسخ می‌دهد. روز سه‌شنبه ارتش اسرائیل حملات هوایی به نوار غزه را گسترش داد. این حملات پس از آن صورت گرفت که شبه نظامیان فلسطینی دست کم دو موشک به شهر صدرود شلیک کردند. مقام‌های فلسطینی گفتند حملات هوایی اسرائیل باعث وارد شدن خرابی‌هایی به یک کارگاه ریختگری و یک ساختمان شده است. این در حالی است که مقام‌های ارتش اسرائیل می‌گویند حملات هوایی به یک کارخانه تولید اسلحه و یک مرکز نظامی صورت گرفته است. دادگاه بین‌المللی جنایی در زمینه اتهامات جنایات جنگی در آفریقای مرکزی در سال‌های 2002 و 2003 تحقیق می‌کند. بازرس دادگاه بین‌المللی جنایی روز سه‌شنبه گفت این دادگاه در زمینه اتهام‌های مربوط به قتل، تجاوز و دیگر جنایات جنسی تحقیق خواهد کرد. بر اساس اتهامات وارده، این جنایات طی درگیری‌های نیروهای آنجی‌فلیکس، رئیس جمهوری سابق آفریقای مرکزی و نیروهای شبه نظامی تحت رهبری فرانسیس بوزیس، رئیس جمهوری کنونی آفریقای مرکزی صورت گرفته است. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز سه‌شنبه به منظور بازدید از تأسیسات هسته‌ای نطنز و اصفهان وارد تهران شدند. به گفته دیپلمات‌ها در وین، قرار است محمد البرادعی، رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، چهارشنبه یا پنجشنبه گزارش خود را درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل و هیئت مدیره آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارائه دهد. و نیروی دریایی آمریکا بعد از یک رشته حملات دزدان دریایی به کشتی‌های تجارتی در سواحل سومالی نسبت به عبور و مرور کشتی‌ها در این منطقه هشدار داد.
با تشکر از تارا عاطفی که خلاصه ای از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند. و اما اشاره‌ای به آنچه در این مجله خبری شبانگاهی خواهید شنید. مروری بر ناآرامی و اعتراض دانشجویان در شهر تهران. درگیری های ارتش لبنان با شبه نظامیان در این کشور. موافقت ها و مخالفت ها پیرامون طرح جدید قانون مهاجرت در آمریکا. و گزارش های دیگر. دانشگاه های ایران روز شنبه صحنه ناآرامی و اعتراض دانشجویان به مسئولان دولت و دانشگاه ها بود. حسام مهدوی گزارشی دارد در مورد آخرین تحولات در این مورد.
دانشجویان دانشگاه های ایران روز سه‌شنبه به واکنش های خود در برابر اقدام های محدود کننده مسئولان دانشگاه ها و تحرکات حاکمیت در برابر جنبش دانشجویی ادامه دادند. در دانشگاه علامه طباطبایی مسئولان این دانشگاه از برگزاری انتخابات انجمن اسلامی جلوگیری کرده و این انتخابات را غیرقانونی خواندند. به دنبال ممانعت از برپایی این انتخابات درگیری های میان دانشجویان و نیروهای حراست رخ داد. به گزارش خبرگزاری های ایلنا و ایسنا در درگیری های میان نیروی حراست و دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی یک دانشجو مضروب شده که به بیمارستان منتقل شده است. دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی طی روزهای اخیر در اعتراض به وضعیت موجود تجمعاتی برپا کردند و با سر دادن شعارهایی خواهان استعفای رئیس این دانشگاه شدند. به دنبال برپای این تجمعات ماموران حراست از ورود تعدادی از دانشجویان به داخل دانشگاه جلوگیری کردند و برخی را از شرکت در کلاس ها منع کردند. به این گروه از دانشجویان گفته شده که باید در کمیته انضباطی دانشگاه حاضر شوند. خبرگزاری ایلنا روز دوشنبه گفته بود که به دنبال درگیری‌های میان دانشجویان با نیروی انتظامی و لباس شخصی‌ها، سه دانشجوی این دانشگاه بازداشت شدند. از بازداشت شدگان به عنوان فعالان انجمن اسلامی دانشگاه علامه طباطبایی یاد شده است. دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی در تجمعات روز سه‌شنبه خود خواهان آزادی دانشجویان بازداشت شده، لغو حکم ممنوعیت ورود دانشجویان به دانشگاه و جلوگیری از احضارهای پیاپی دانشجویان شدند. در تحولی دیگر، انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف در بیانیه‌ای ضمن اعلام پشتیبانی و حمایت از تمامی دانشجویان بازداشتی و احضار شده دانشگاه امیرکبیر به کمیته انضباطی گفته است، هنگامی که دانشجویان پلی‌تکنیک در برابر تمام فشارها ایستادگی می‌کنند و شعله‌های خشم وجدان جامعه را به رئیس دولت نشان می‌دهند، فریبکاران ریاکار دست به سناریویی می‌زنند که دیگر برای همگان نخنما و مضحک شده است. این سناریو به گفته دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف جعل لوگوی نشریات وابسته به انجمن اسلامی و فریاد وا اسلام سر دادن و بازداشت و ضرب و شتم دانشجویان است.
حسام مهدوی گزارش میداد از آخرین تحولات در زمینه ناآرامی و اعتراض دانشجویان به مسئولان دولت و دانشگاه ها. در همین حال سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی ادوار تحکیم وحدت گزارش داد پافشاری دانشجویان دانشگاه دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی تهران برای برگزاری انتخابات انجمن اسلامی این دانشگاه روز سه‌شنبه منجر به تنش، درگیری ماموران انتظامات و حراست با دانشجویان و تحصن دانشجویان شده است. بهروز کارونی درباره رویدادهای روزهای گذشته دانشگاه علامه طباطبایی با مرتضی اصلاحچی دبیر انجمن اسلامی این دانشگاه گفتگو کرده است.
در هفته های گذشته دانشگاه های ایران صحنه درگیری میان ماموران انتظامات و فعالان دانشجویی بوده است. این درگیری ها به ویژه در دانشگاه های امیرکبیر و علامه طباطبایی روی دادند و صدایی که اکنون می شنوید مربوط به صحنه ای از برخورد ماموران انتظامات دانشگاه امیرکبیر با دانشجویان این دانشگاه است که توسط یکی از دانشجویان فیلم برداری شده بود. در این میان گزارش برخی از خبرگزاری‌ها در ایران حکایت از تکرار چنین برخوردهایی این بار در دانشگاه علامه طباطبایی تهران دارد. مرتضی اصلاحچی دبیر انجمن اسلامی دانشگاه علامه طباطبایی درباره رویدادهای اخیر در این دانشگاه که پس از لغو مجوز انجمن اسلامی این دانشگاه به وقوع پیوسته است میگوید:
ما در اعتراض به این عمل کرده دانشگاه یک سلسله تجمعاتی در دانشگاه‌های مختلف انجام دادیم و به دانشگاه اعلام کردیم که از اینجایی که دانشگاه به صورت غیرقانونی عمل کرده ما دیگه ملزم نمی‌دونیم خودمون رو که زیر نظر دانشگاه فعالیت بکنیم و به صورت آزادانه و در سطح دانشگاه انتخابات خودمون رو برگزار می‌کنیم که روز یکشنبه انتخابات دانشکده ادبیات موفقیت‌آمیز برگزار شد و روز گذشته که قرار انتخابات در دانشگاه‌های حقوق و سیاسی و روانشناسی که در پردیس مرکزی دانشگاه واقع هستن برگزار بشه، دانشگاه ممانعت کرده از برگزاری انتخابات و از ورود دانشجویان دیگر دانشگاه‌ها که قصد داشتن در تجمع پیش از انتخابات این دانشگاه شرکت بکنن با کمک نیروهای امنیتی جلوگیری کرد و تعدادی از دانشجویان رو مورد ضرب و شتم دادن و دو نفر از دانشجویان رو هم دیروز بازداشت کردن که خوشبختانه این دو نفر دیشب آزاد شدن.
این فعال دانشجویی که عضو شورای تهران دفتر تحکیم وحدت نیز هست می‌افزاید سعید عزت‌بخش یکی از دانشجویان دانشکده روانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی هنگامی که قصد داشت از خوابگاه به این دانشکده برود توسط ماموران لباس شخصی بازداشت شد که تاکنون خبری از او در دست نیست.
دیروز پس از اتفاقاتی که در پردیس مرکزی دانشگاه اتفاق افتاد دانشجویان در دانشکده علوم اجتماعی تجمعی رو برگزار کردن که منجر به تعطیل شدن تمامی کلاس‌های دانشکده شد و همچنین درگیری‌هایی با نیروهای حراست دانشگاه به وجود اومد که اونها دانشجویان رو تهدید کردن که در صورتی که به تجمع خاتمه ندن با کمک نیروهای امنیتی تجمع رو به هم می‌ریزن و دانشجویان رو بازداشت می‌کنن که در نهایت دانشجویان تا زمانی که قطع شدن به تجمع خودشون ادامه دادن و با قرائت قطعنامه‌ای تجمع رو پایان دادن. همچنین امروز قرار بر این بودش که در دانشگاه‌های علوم اجتماعی و اقتصاد انتخابات ها برگزار بشه که نیروهای حراست بندوقهای رای و میزهای انتخاباتی رو جمع کردن و دفاترین رو پلوم کردن که خوشبختانه در دانشگاه اقتصاد دانشجویان موفق شدن که در دفتر رو مجددا باز بکنن.
آقای اصلاحچی درباره دلیل برخورد با دانشجویان عقیده دارد که این گونه برخوردها با هدف ایجاد فضای رعب و وحشت در دانشگاه انجام می‌گیرد و حراست و کمیته انضباطی این دانشگاه تلاش می‌کنند با احضار دانشجویان فعال و یا بازداشت و ممنوع ورود کردن آنان فضای مورد نظر خود را در دانشگاه حاکم کنند، اما تا کنون این سیاست نتیجه عکس داشته و اعتراض دانشجویان شدت گرفته است.
اون چیزی که مسلم هست اینه که دیگه به صورت سابق و با مدلی که تا پیش از این ما کار میکردیم دیگه امکان فعالیت وجود نداره. مسلماً دیگه به صورت رسمی و قانونی و زیر نظر دانشگاه نمیشه در قالب انجمنهای اسلامی فعالیت کرد و باید چارت سازمانی و مدل فعالیت و سازوکار تشکیلاتی رو بگویید که در این اینکه مستقل و بی‌نیاز از دانشگاه بتونیم عمل بکنیم، این توانایی رو داشته باشیم که حضور خودمون رو در دانشگاه بیشتر بکنیم و دانشجویان بیشتری رو بتونیم دور خودمون جذب بکنیم.
دبیر انجمن اسلامی دانشگاه علامه طباطبایی در پاسخ به این پرسش که آیا جریان‌های دانشجویی منتقد دولت در دانشگاه در مقابل برخورد امنیتی با دانشجویان با یکدیگر همکاری دارند یا خیر، اشاره می‌کند که به رغم تمام اختلاف نظرها و تفاوت‌های زیاد فکری، در بزنگاه‌ها و موارد حساس با هم همکاری دارند.
گفتار بهروز کارونی را می شنیدید درباره آخرین تحولات در زمینه درگیری ها و نارامی های دانشگاه های تهران، درگیری ماموران انتظامات و حراست با دانشجویان و تحصن دانشجویان. در ادامه این گزارش ها مهرنگیز کار، فعال مستقل حقوق بشر، در گفتار امروز خود با اشاره به آن که جوانان ایرانی وارثین تمدن ایران کهن هستند، به بی‌توجهی مسئولان به مسئله امنیت دانشجویان و جوانان اشاره می‌کند. مهرنگیز کار:
برخوردهای اخیر با دانشجویان دانشگاه امیرکبیر و احضار فعالان این دانشگاه به کمیته‌های انضباطی و صدور حکم‌های تعلیق برای بیش از 40 تن از آنان واکنش‌های مختلفی را از سوی ناظران و فعالان سیاسی و حتی نمایندگان مجلس در پی داشته است. رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با انتقاد از این برخوردها به خبرنگار سیاسی آفتاب گفته است: مسئولان باید تحمل خود را در ارتباط با ابراز ایده و نظر دانشجویان افزایش دهند و باید قشر جوان و فرهیخته را در ابراز عقیده آزاد گذاشت. وی خبر داد که کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در ارتباط با مسائل دانشگاه امیرکبیر تاکنون چندین جلسه برگزار کرده است. اما از طرفی آقای محمد رضا باهنر، نایب رئیس مجلس، برقراری و تجدید رابطه ایران و مصر را بسیار مفید و مؤثر ارزیابی کرده و با اشاره به اعتراضات برخی از عناصر تندرو طیف راست در واکنش به بهبود روابط تهران و قاهره در دولت اصلاحات گفته است: در آن زمان یک سری عناصر افراطی دست به اعتراضاتی زدند، اما وظیفه من و شماست که مانع آنها شویم و جلو آنها را بگیریم. وی با ستایش از تمدن کهن مصر افزوده است: مصر یک کشور بزرگ اسلامی با فرهنگ عمیق است و رابطه دو دولت ایران و مصر می تواند بسیار مفید باشد. اگر آقای محمد رضا باهنر، نایب رئیس مجلس، برقراری و تجدید رابطه ایران و مصر را به دلیل اینکه تمدن کهن مصر ستودنی است تجویز می کند، خوب است برای امنیت شهروندان جوان ایران که وارثین برحق تمدن کهن ایران هستند و نمونه های شاخص، پرتلاش و تحصیل کرده آنها پیاپی به زندان می روند یا از تحصیل محروم می شوند، فکری بکند و هم فکران خود را در ارتباط با مقامات امنیتی تندرو متوجه اهمیت این موضوع بنماید. اینکه نمی شود فرزندان رشید این سرزمین با تمدن کهن را به سهولت قلع و قمع کنند و آنگاه که منافعشان ایجاب می کند از تمدن کهن دیگر کشورها تجلیل کنند. این که نمی شود میراث فرهنگی قوم ایرانی را قلع و قمع کنند و هرگاه منافعشان به خطر می افتد دیگر تمدنهای کهن را بستایند. بهترین نمونه های تمدن کهن ایران جوانانی هستند که در حال حاضر از وضع موجود انتقاد می کنند و صلح جویانه و به یاری انتشار مجلات درون دانشگاهی کوشش می ورزند مملکت را از لب پرتگاه بحران نجات بدهند.
گفتار مهرنگیز کار را می شنیدید، فعال مستقل حقوق بشر. حقوق بشر
هر دوشنبه تا پنجشنبه ساعت 10 شب.
درگیری های ارتش لبنان با شبه نظامیان در این کشور برای سومین روز متوالی ادامه داشت. کابینه لبنان به ارتش فرمان داده است به عملیات خود علیه شبه نظامیان اسلامگرایی که در داخل یک اردوگاه فلسطینی در لبنان پناه گرفتند شدت بخشد. در همین حال این درگیری ها به نگرانی ها در مورد گسترش خشونت ها در اردوگاه های دیگر فلسطینی در لبنان دامن زده است. جزئیات بیشتر را از مهدیه جاوید میشنوید.
روز سه‌شنبه نشانه هایی از گسترش درگیری های شبه نظامیان فتح الاسلام و ارتش لبنان در خارج از اردوگاه نهرالبارد دیده شد. عده‌ای از ساکنان خشمگین در دو اردوگاه دیگر فلسطینی در اعتراض به این درگیری ها چند لاستیک خودرو را به آتش کشیدند. آتش بسی که عصر روز سه‌شنبه میان شبه نظامیان و ارتش لبنان اعلام شد پس از چند ساعت شکسته شد. از روز یک شنبه زمان آغاز درگیری ها این سومین آتش بسی است که در لبنان نقض می شود. تا کنون 29 سرباز لبنانی و حدود 20 شبه نظامی در این درگیری ها کشته شدند. شمار تلفات غیر نظامیان این درگیری ها هنوز مشخص نیست. به گزارش اسوسییتد پرس دیر وقت روز دوشنبه کابینه لبنان به ارتش این کشور فرمان داد به حمله های خود علیه شبه نظامیان شدت بخشند تا به گفته قاضی عریدی وزیر اطلاعات لبنان به این تروریسم که با ارزش ها و طبیعت مردم فلسطینی ناسازگار است پایان داده شود. گزارش های رسیده از داخل اردوگاه های فلسطینی در لبنان از خرابی های شدید و به اتمام رسیدن منابع غذایی و دارویی حکایت دارد. از آنجایی که خبرنگاران اجازه ورود به اردوگاه را ندارند، این گزارش ها توسط منابع مستقل تایید نشده است. روز سه‌شنبه همچنین کامیون های مواد غذایی و دارویی سازمان ملل متحد به خاطر شدت درگیری ها اجازه ورود به نهرالبارد را نیافتند. حدود 31,000 فلسطینی ساکن اردوگاه نهرالبارد هستند. این فلسطینیان در ساختمان‌های سفید 2 یا 3 طبقه زندگی می‌کنند که در کوچه‌های تنگ بنا شده است. نهرالبارد یکی از 12 اردوگاهی است که بیش از 215,000 آواره فلسطینی در لبنان را در خود جای داده است. این نگرانی وجود دارد که درگیری میان گروه فتح الاسلام و ارتش لبنان که بدترین درگیری داخلی در لبنان از پس از پایان یافتن جنگ داخلی در این کشور است، در شرایط سیاسی شکننده این کشور گسترش یابد. اکنون ماهاست که دولت فواد سنیوره نخست وزیر لبنان که از حمایت غرب برخوردار است اختلافهای سیاسی جدی با سیاستمداران جنبش حزب الله دارد. حزب الله لبنان از حمایت ایران و سوریه برخوردار است.
مهدی جاوید نگاهی داشت به درگیری های ارتش لبنان با شبه نظامیان در این کشور. روز هفته در واشنگتن.
یک شنبه ها ساعت 10 شب و چهار شنبه ها ساعت 1 بامداد.
رئیس جمهوری آمریکا جورج بوش که در یک جلسه خبری به همراه دبیرکل ناتو در مزرعه شخصی خود در کرافورد در ایالت تکساس شرکت کرده بود گفت دبیرکل ناتو یک فعال قدرتمند در پیکار علیه تروریسم است که در جهت گسترش آزادی و کمک به مدرنیزه کردن متحدان این پیمان فعالیت می کند. پریچهره فرزام گزارش می دهد.
دی یهوب شیفرز دبیر کل سازمان پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو که به واشنگتن سفر کرده است روز دوشنبه در یک کنفرانس مشترک مطبوعاتی با پرزیدنت جورج دبلیو بوش شرکت کرد. در این کنفرانس خبری که در مزرعه شخصی رئیس جمهوری آمریکا در کرافورد تگزاس تشکیل شده بود، مسئله سیستم دفاع موشکی آمریکا، توسعه ناتو، لزوم ازدیاد نیروهای عملیاتی ویژه و استراتژی توانایی‌های ترابری هوایی مطرح شد. علاوه بر آن مسئله مهم حضور نیروهای ناتو در افغانستان و وضعیت نهایی این نیروها در کوزوو نیز مورد گفتگو قرار گرفت. دبیر کل ناتو در رابطه با افغانستان گفت این مسلم است که نیروهای عملیاتی ناتو، جامعه بین‌المللی و نیروهای ایالات متحده آمریکا برای کمک به بازسازی و توسعه افغانستان در آن کشور هستند. آن کشور حق دارد که در جهت توسعه و بازسازی حرکت کند. وی سپس گفت اما ما برای دلایل دیگری نیز در افغانستان هستیم. افغانستان در خط اول جبهه در جنگ علیه تروریسم است و تمام 26 کشور عضو ناتو خود را به افغانستان متحد کرده اند به اینکه در یک مدت طولانی در کنار آن ملت بایستند. مسئله کنونی کوزوو و استقلال تحت نظارت آن که در حال حاضر در شورای امنیت سازمان ملل متحد مطرح است نیز در دستور کار پرزیدنت بوش و دبیر کل ناتو قرار داشت. ایالات متحده ای آمریکا از استقلال کوزوو حمایت می کند در حالی که روسیه آن را مورد پرسش قرار داده است. دبیر کل ناتو در کنفرانس مشترک مطبوعاتی در کرافورد تگزاس درباره نقش این سازمان در کوزوو گفت
I would like to see as NATO Secretary General we have 16,000 NATO forces in Kosovo to create an element an environment I should say of stability and
و من مایلم که در مقام دبیر کل پیمان آتلانتیک شمالی ناتو این مسئله را ببینم. ما در حال حاضر یک نیروی 16000 نفری در کوسوو داریم، نیرویی که در جهت ثبات و امنیت آنجا انجام وظیفه می‌کند.
دبیر کل ناتو سپس گفت ما امیدواریم طرح پیشنهادی آتیساری برای استقلال تحت نظارت کوزوو در شورای امنیت سازمان ملل متحد به تصویب برسد. در ماه جاری میلادی، ماه می، ایالات متحده آمریکا ریاست دوره‌ای شورای امنیت سازمان ملل متحد را بر عهده دارد. هم رئیس جمهوری آمریکا و هم دبیر کل ناتو به خبرنگاران گفتند که برای شهروندان غیر نظامی افغان که جان خود را از دست داده اند، بی اندازه متاسف هستند. رئیس جمهوری آمریکا در این باره گفت
We care deeply about protecting innocent life. And to those who Afghans who've lost innocent civilians, to the Afghan families that have been affected by the Taliban using
ما عمیقاً برای حفظ جان افراد بیگناه احساس مسئولیت می‌کنیم و برای آنان که جان خود را از دست دادن متاسفیم. برای خانواده‌های افغان که از سوی طالبان به عنوان یک سپر حفاظتی مورد استفاده قرار گرفتند.
رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفت که دبیر کل ناتو مصمم است تا سازمان پیمان دفاعی اتلانتیک شمالی را از یک سازمان زمان جنگ سرد به سازمان مؤثرتری با توجه به نیازهای قرن 21 تبدیل کند.
پریچهره فرزام نگاهی داشت به ملاقات رئیس جمهوری آمریکا با دبیر کل ناتو. طرح جدید قانون مهاجرت آمریکا بحث‌های بسیاری را برانگیخته و موافقین و مخالفین زیادی پیدا کرده است. بر اساس این طرح، مهاجرین غیرقانونی می‌توانند با پرداخت جریمه برای اقامت قانونی در آمریکا اقدام کنند. جزئیات بیشتر را در گزارشی از مانیا منصور می‌شنوید.
مایکل چرتوف وزیر امنیت داخلی و کارلوس گوتیرز روز یکشنبه از طرح جدید مهاجرت که هفته پیش توسط کاخ سفید و گروهی از سناتورهای هر دو حزب مطرح شد دفاع کردند. این طرح به مهاجرین غیرقانونی آمریکا که تعدادشان 12 میلیون نفر تخمین زده می شود امکان گرفتن ویزای خاصی را می دهد که حضورشان را در آمریکا قانونی کند. همچنین در این طرح تشدید تمهیدات امنیتی مرزهای آمریکا و برخورد با کسانی که مهاجرین غیرقانونی را استخدام می‌کنند پیش بینی شده است. چرتوف در واکنش به انتقاد کسانی که میگویند این برنامه به معنای عفو عمومی یا میانبر زدن به ایجاد موقعیت قانونی برای مهاجرین غیرقانونی است به شبکه تلویزیونی CNN گفت هیچ کس نمیتواند توی صف بپرد، اصطلاحی که او برای گرفتن گرین کارت به کار برد.
Everybody who's been online waiting patiently gets ahead of them. They have to pay a penalty.
همه کسانی که با صبر در صف ایستاده اند از مهاجران غیرقانونی جلو هستند. مهاجران غیرقانونی باید جریمه بپردازند، شبیه آنچه برای تخطی از قانون میپردازند. این در قوانین حاضر پیش بینی شده.
آقای گوتیرز نیز اضافه کرد پرداخت جریمه برای مهاجرین غیرقانونی اجباری خواهد بود و سابقه کیفری آنها بررسی خواهد شد.
So it is not amnesty. We've said it's not amnesty. We have the impression, I have the impression that perhaps for some.
بنابراین این یک عفو عمومی نیست. ما گفته‌ایم که این عفو عمومی نیست. ما این احساس را داریم. من این احساس را دارم و شاید برای بسیاری تنها اخراج دست جمعی به معنی عفو نیست. ما فکر نمی کنیم که این عملی و منطقی باشد. ما فکر نمی کنیم که انسانی باشد. در ضمن این قضیه به اقتصاد ما لطمه خواهد زد.
We don't think that's practical. We don't think that's logical. We don't think that's humane. And that would hurt our economy.
کارگران مهاجر نگران این هستند که با تصویب این طرح دستمزد آنها کاهش یابد. این لایحه 300 صفحه‌ای در انتظار تصویب نمایندگان مجلس است. برایان بیل برای از مخالفین این طرح نیز گفت
By announcing this you're going to have the next big wave. We have the largest influx of illegal immigration.
با تصویب این طرح شما شاهد یک موج دیگری خواهید بود. ما در زمان عفو عمومی گذشته با بزرگترین هجوم گسترده مهاجرین غیرقانونی روبرو شدیم. چرا آنها فکر می‌کنند با تکرار همان کار با نتایج مشابهی روبرو نخواهند شد؟
Last amnesty. What makes them think that if you do the same thing you're not going to get the same results?
همچنین نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان در مورد نتایج این طرح به خصوص اظهار کرد مهاجرین باید نسبت به مهارت‌ها و مدت اقامتشان در ایالات متحده امتیاز بندی شوند، اما با اطمینان اظهار کرد همکاری نمایندگان نتیجه خواهد داد.
من رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا نیستم، من نمیتوانم لایحه ای را امضا کنم، اما می توانیم این لایحه را برای امضا روی میز رئیس جمهوری بگذاریم و ما این کار را خواهیم کرد.
مانیا منصور نگاهی داشت به موافقت ها و مخالفت های برانگیخته شده در قبال طرح اصلاح قانون مهاجرت در آمریکا و با این گزارش مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا به پایان میرسد. اما در پایان برنامه نگاهی دیگر به عناوین مهمترین خبرهای ایران و جهان. صبح روز سه‌شنبه اجتماع دانشجویان دانشگاه علوم اجتماعی دانشگاه علامه برای برگزاری انتخابات انجمن اسلامی در حیات دانشکده با برخورد شدید نیروهای حراست مواجه شد. در همین حال انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف ضمن اعلام پشتیبانی و حمایت از دانشجویان بازداشتی و احضار شده به کمیته انضباطی دانشگاه پلی‌تکنیک اعلام کرد فقط انجمن اسلامی منتخب دانشجویان این دانشگاه را به رسمیت می‌شناسد، نه انجمنی که منصوب ریاست دانشگاه و عوامل قدرت بیرون از فضای دانشگاه است. خبرگزاری کار ایران ایلنا به نقل از دادستان عمومی تبریز از دستگیری 15 نفر به اتهام توزیع شبنامه‌های غیرقانونی در استان آذربایجان شرقی خبر داد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز سه‌شنبه به منظور بازدید از تأسیسات هسته‌ای نطنز و اصفهان وارد تهران شدند. خبری از فلسطین، اردوگاه فلسطینی نهرالبارد در طرابلس در شمال لبنان به دلیل درگیری ارتش لبنان با شبه نظامیان گروه فتح الاسلام با کمبود مواد غذایی و آب آشامیدنی روبرو شده است. شبه نظامیان گروه فتح الاسلام که در این اردوگاه در محاصره ارتش لبنان قرار گرفتند روز سه‌شنبه اعلام کردند در صورتی که ارتش لبنان حملات خود را به آنان متوقف کنند آنان نیز متقابلا آتش بس اعلام خواهند کرد. و روز سه‌شنبه ارتش اسرائیل حملات هوایی به نوار غزه را گسترش داد. این حملات پس از آن صورت گرفت که شبه نظامیان فلسطینی دست کم دو موشک به شهر صدرات شلیک کردند.
شنوندگان عزیز، این بود خبرها و گزارش‌های رادیو فردا تا این ساعت. بخش بعدی خبر ساعت 10 شب.